سعاد منیف، ایشون هم خیلی زن فریخته بودن، خیلی از کارهای عبدالرحمن منیف و بعد از مرگشون ایشون چاپ کردن، پیگیری کردن. ایشون همیشه میگفتن که منیف عاشق ایران بود، خیلی ایشون میگفتن. و درباره کودتای 28 مرداد هم خیلی درباره ایران مطالعه کرده بودن، از سفیر عراق تو ایران خیلی مدارک گرفته بودن و میشه گفت مطالعات خوبی کرده بودن و تو این رمان اینا رو میشه دید. انگار کسیه که من خودم جایی گفتم تو این کارم که بعدن توی پایان‌نامه دکترین بود، بعد به عنوان الجیران فی شرق المتوسط توی 2016 توی دارالتالیه تو بیروت چاپ شد، اونجا گفتم کسی که رمان سباق المسافات طویله رو میخونه کاملا یعنی فکر میکنه که یک ایرانیه درباره دکتر مصدق نوشته.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر یدالله ملایری از استادان برجسته زبان و ادبیات عرب. جناب دکتر ملایری، اشارات خوبی داشتید به برخی از وجوه مرتبط با جهانبینی و در واقع سیستم داستان نویسی عبدالرحمن منیف. از توضیحاتی که دادید این گونه مستفاد میشه که خب عبدالرحمن منیف هم به خاطر اون فعالیت‌های اجتماعی سیاسی که داشته و حتی به خاطر تحصیلاتش در رشته حقوق و اقتصاد نفت، تمامی این عناصر اجتماعی و سیاسی رو در داستان‌هاش گنجونده، به صورت رئالیستی می‌نویسه، منتها رمان‌هایش فکر می‌کنم سرشار از نمادها و سمبل‌های مختلف است و این زمینه هستش که جهان داستانی او رو غنی‌تر می‌کنه. چون اگه صرفاً یک اثر یک رمانی به صورت رئالیستی صرف بدون اون تزیینات ادبی نوشته بشه آنچنان لطفی نداره، ممکنه بعضن تبدیل بشه به یک گزارش داستانی. اما من فکر میکنم آن چیزی که در زبان داستانی عبدالرحمن منیف برجسته است استفاده از سمبولهای مختلف هستش که به مخاطب این اجازه رو میده که در راستای کشف اونها قدم بگذاره. که من فهم میکنم این قضیه بسیار اهمیت داره و با توجه به زمینه داستانی او من فهم میکنم بیشتر در چهارچوب نقد جامعه شناسی ادبی هم میگنجه، یعنی برای تحلیل کارهای عبدالرحمن منیف ما بیشتر از این چهارچوب میتونیم استفاده بکنیم. در این حال اون چیزی که برای من جالب هست، هم از گفته های شما هم از نوشته های دیگه ایتون که در رابطه با منیف نوشتید، چون من به شخصه خب پژوهشگر دیگه ای رو سراغ ندارم در ایران که متمرکز شده باشه رو کار عبدالرحمن منیف، این نکته بودش که همچنان که اشاره کردید عبدالرحمن منیف همزمان هم جهان خودی رو نقد میکنه هم جهان دیگری و بیگانه رو، و در این حال در چارچوب فضای خودی هم وقتی میخواد مطالبی رو بیان بکنه، وقتی اندیشه میکنه، فقط قدرت‌های سیاسی رو نقد نمی‌کنه، بلکه مثلا روشنفکران رو هم به بوته نقد می‌سپارد. درسته؟ یه تقسیم بندی هم که شما داشتید در یکی از مقالاتتون از انواع روشنفکرانی که منیف ترسیم کرده در فضای داستانیش، این روشنفکر انقلابی، روشنفکر اصلاح طلب و روشنفکر سودجو، که اینها همه انعکاس داره در جهان داستانی او. به هر حال مطالب فراوانی رو میشه بیان کرد درباره جهان داستانی منیف، اما غیر از مطالبی که شما بیان کردید و حالا من هم نکاتی رو اشاره بار گفتم با توجه به نوشتهاتون، به لحاظ ساختار زبانی به نظر شما چه ویژگی های خاصی وجود داره؟ شما که به هر حال رشتهتون زبان ادبیات عرب بوده، چه برجستگی خاصی در زبان خود عبدالرحمن منیف، زبان داستانی، شما سراغ دارید که اون رو از معاصرین خودش متمایز میسازه.
من قبل از اینکه به زبان عبدالرحمن منیف برسم گفتم که منیف یک نویسنده رئالیسته.
بله.
البته خب باید رئالیست رو، یعنی میدونید واقع گرایی تو ادبیات یا بازتاب واقعیت در ادبیات داستانی بوده که از آغاز ادبیات بوده. شما حالا بگی اولین متنی که از نقد ادبی و ادبیات درباره ادبیات و هنر به دست ما رسیده که فن شعر ارسطو تا الان داستان هست که و تا الانش هم هست. من ادبیاتی که واقع گراست این ادبیات رو در برابر ادبیات مدرن و فسامدرن قرار نمیدم. یعنی شما وقتی میبینید توی عموما اینجور برداشت میشه که واقع‌گرایی شاید بشه گفت ریشه‌دارترین رویکرد ادبیه، ریشه‌دارترین دبستان ادبیه که هنوزم هست، هنوزم پررنگ هست و اصلا داستان بر این است. یعنی شما انسان مدرن، نویسنده های مدرن فرقشون با اون رئالیستی که به مفهوم زولا و بالزاک و زولا تو قرن 19 تو فرانسه بود، فرقشون اینه که اونها واقعیت بیرونی رو میدیدن، نویسنده های مدرن میگن واقعیت درونی مهمتر از واقعیت بیرونیه.
درست.
این واقعیت پررنگه و شما کار آقای دکتر فاینده هم که میبینید داستان کوتاه در ایران کار خیلی قشنگه. شما جلد اول و رئالیست نوشتم، جلد دوم مدرن پس آمده. ممکنه به خواننده اینجور قابل شه که مدرن مال امروز، رئالیست مال یه روزگار دیگه بوده به درد. نه، این به نظر من حتی خود دکتر فاینده هم همچین چیزی نمیگن. عبدالرحمن منیف در این حال که پایبند به این که خب واقعیت تاریخی، واقعیت اجتماعی، واقعیت سیاسی رو تو منطقه بازتاب بده، ولی شما تو شگردهایی که به کار میبره، چه شیوه بر حتی شیوه برخورد با تاریخ، شیوه شخصیت پردازی، استفاده از شگردهایی که برای سامان داستان، زمان پریشی اینها استفاده میکنه، شخصیت پردازی، میبینید که برخوردی که با زمان داره، بر مکان داره، رویکردها کاملا رویکردهایی که توی ادبیات مدرن هم شما میشه اونو دید. بعد درباره بحث زبان که رسیدیم، عبدالرحمن منیف از اون کسایی بودن که همیشه تو جهان عرب از این که مردم عادی نمیتوانستن زبان فصیح رو، شما میدونید تو جهان عرب زبان معیار یا زبان فصیح زبانیه که مردم یاد میگیرن، یعنی هیچ کس تو خونه زبان فصیح یاد نمیگیره، با مادر یاد نمیگیره، میاد توی مدرسه یاد میگیره یا حتی توی خونه هم باید یه فرهیخته، یه آدمی با سواد باشه که به بچه یاد بده. رو همین همیشه اون بین اون چیزی که نویسنده ها می نویسن، اهل فرهنگ می نویسن، با اون چیزی که مردم عادی می نویسن، یه شکافی بوده. یعنی مردم تو خونه شون توی خیابون یه جور حرف می زنن، نویسنده یه جور دیگه. عبدالرحمن منیف و کسایی دیگه تو جهان عرب به این نتیجه می رسن که استبداد و تندروهای افراطی ها از این فضا که بین روشنفکر و مردم هست استفاده می کنن. استبداد و تندروی تخمهاش رو تو این فضا میذاره، یعنی شکافی که بین مردم هست و روشنفکرها به خاطر زبان. ایشون میاد دنبال اینه که یک زبان میانه به وجود بیاره، اصلا اسمش رو میذاره اللغت العربیت الوسطا. تو همیشه تو همه کاراش دنبال این هست، یعنی شما میبینید یک میانگینی از زبان فصیح و زبان عامیانه، یعنی واژه های یعنی زبان فصیح رو خیلی ساده میکنه، از واژه هایی که تو عامیانه هست و میبینه که مردم با اینها سر و کار دارن خیلی استفاده میکنه تو متنش. من توی کلاسام خیلی وقتا میگم کسی میخواد یه عربی یاد بگیره که هم بتونه تو جامعه کارش رو راه بندازه، هم بتونه با فرهیخته ها سر کار کنه، این متن نمونه خوبیه. یعنی سعی میکنه که شاید یکی از بردهای عبدالرحمن منیف هم همین زبانش باشه. البته شاید بشه اینو درباره کل ادبیات معاصر، ادبیات مدرن گفت، ولی عبدالرحمن منیف تو جهان عرب خیلی شاید بشه گفت ویژه است. من شدیدم که مثلا تو خیلی دبیرستان ها حتی برخی از کارهای ایشون رو معرفی میکنن که نمونه انشا نویسی باشه، زبان دوست دارن دانش آموز دانشجو این زبان رو یاد بگیره، خیلی مهمه. بعد از این زبان توی گفتگوها خوب استفاده میکنه. حتی اون جایی که شما میبینید مثلا توی رمان مدن المهر یا عرض سواد که از لهجه استفاده میکنه، لهجه کمرنگ میشه، واژه‌هایی از فصیح استفاده میشه که بتونه راحت استفاده بکنه، بفهمه خواننده. همچنان که جاهایی هم میبینید که اون فرازهایی که شاعرانگی متن اونجا، خب منیف به خاطر اینکه خیلی ارتباط خوبی داشته با متنهای کلاسیک ادبیات عربی، اونو با هزار یک شب، با کلیل و دمنه، با کارهای جاهز، با اون حیات الحیوان کبرا آمده دومیری، کارهای عجائب المخلوقات قزوینی، ادام قزوینی، شما وقتی خیلی از کارهای مهم منیف هاشون آشنایی داشته، خوب با اینا در ارتباط بوده. گاهی وقتا اونجا که زبان شاعران است، اینم بازم میبینید، ولی روی هم رفته ایشون دنبال همون زبان میانه خودش بوده. مهمه باشون.
جناب دکتر یدالله ملایری عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با زوایایی از دوره‌های آموزشی شما و فعالیت‌های شما در زمینه زبان و ادبیات عرب یا عربی با توضیحاتی که فرمودید بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
بنده هم خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو به بنده دادید و شما و شنوندگان خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
نوای دلنگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدایا با که این بازی توان کرد، خدایا 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 با که این بازی توان کرد.
Thank you.
سبا گر چاره داری، وقت وقت هست، وقت وقت هست. سبا گر چاره داری، وقت وقت هست، وقت وقت هست. که دردش دیگرم قصد جان کرد، رونهان کرد، سرگران کرد. خدایا 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 با که این بازی تمام کرد. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدایا با که این بازی توان کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد. به تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد. میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد، قصد جان کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
Thank you. صد ثانیه با کتاب.
حس بویایی به ما کمک می کند بوها را احساس کنیم و اشتهایمان باز شود. به علاوه حس بویایی سبب می شود که از خطر آگاه شویم. چیزهای دور و بر ما بو دارند. این بوها در هوا پخش می شوند و آنها را احساس می کنیم. ما بوها را به کمک بینی احساس می کنیم. وقتی نفس می کشیم، این بوها یا ذره هایی که به چشم دیده نمی شوند، وارد بینی ما می شوند. اگر بینی را با دست بگیریم و نفس نکشیم، هیچ بویی احساس نمی کنیم. قطعی که شنیدید برگرفته شده از کتاب حواس پنجگانه از مجموعه کتاب‌های دایره المعارف کوچک من می باشد. در مجموعه 23 جلدی دایره المعارف کوچک من، مهارت‌های زندگی و موضوعات متنوعی چون فصل‌ها، آتش نشان، دایناسورها، نوزاد، ماشین‌ها و غیره با بیان ساده و جذاب برای کودکان و اطلاعاتی کامل در راستای هر موضوع ارائه می شود. کتاب حواس پنجگانه به همت رویا خویی ترجمه و توسط گروه کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم به چاپ رسیده.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از رادیو فرهنگ. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسا بیدج، نویسنده و مترجم. و گفتگو با مهمان برنامه شهلا انتظاریان، مترجم، ویراستار و کارشناس کتاب کودک. جهانی متفاوت از دیروز تا فردا، تأملی بر آثار مترجمان ایران و جهان در جهان ترجمه.